بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته در باب سه روی کردی که در باب یا در مورد نقش عقل در حوزه احکام شرعی مطرح شده، پیرامون دو روی کرده افراطی و تفریطی بحث شد و معلوم شد که روی کرده و نگرش افراطی معنیش این است که در باب احکام دین ظن عقلی یا عقل ظنی را ملاک قرار می دهد و آن را در حد کتاب و سنت یا در ردیف کتاب و سنت می نشاند، که گفتیم این در فقه اهل سنت کسانی که به قیاس و استحسان در باب اجتهاد استناد کرده اند در واقع طرفدار این روی کرد برمیش. و اما در نقطه مقابل روی کرد یا نگرش تفریطی این است که مطلقاً عقل را از مقام استنباط و کشف احکام منعزل میکنه، کنار میگذارد و صرفاً به ظواهر نقلی استناد میکند، که در فقه اهل سنت این طرز تفکر از احمد حنبل در مکتب حنابله و بعد هم در مذهب ظاهریه که ابو داوود ظاهری اصفهانی اون را تأسیس کرده، این مذهب در جهان اهل سنت پیروانی داشته است. البته اونها هم به ظواهر قرآن و هم به ظواهر روایات استناد می کنند، اما در جهان شیعه یک حرکتی به نام اخباریگری پدید آمد که حتی نسبت به اون روش تفریطی اهل سنت، ظاهرگرایی اهل سنت هم افراطی تر از این نظر، یعنی حتی ظواهر کتاب را هم معتبر نمی داند و فقط به ظواهر روایات استناد می کند. مطالبی را در این باره در جلسات قبل عرض کردیم. من باز فحص میکردم، مطالعه میکردم، برخورد کردم به یک فحصی که دیدم مرحوم استاد مطهری در یک بحثی که تحت عنوان اجتهاد و تقلید یا اصل اجتهاد در اسلام مطرح کردن نکات خیلی خوبی را متعرض شدن. عرض کردم حالا منبعش را بگم و بعد این نکاتش هم اشاره بکنم. در کتاب ده گفتار، یکی از این گفتارها اصل اجتهاد در اسلام است. بعد از اینکه بحث اجتهاد و اینها را بیان میکنند و تعریف میکنند و طرفداران اصل اجتهاد را بیان میکنند، صفحه 103 بحث اخباریگری را طرح میکنند و اشاره میکنند که ملا محمد امین استرآبادی مؤسس این روی کرد و این مذهب بوده. این نکته ای که حالا میخوام عرض بکنم که نکته جالبی است، میفرمایند اخباریین مدعی هستند که قدمای شیعه تا زمان صدوق همه مسلک اخباری داشتند. خاطرتون هست در جلسه قبلم عرض کردیم که نباید ما اشتباه بکنیم که امثال شیخ صدوق یا قدمای شیعه را اخباری بنامیم و اون را به عنوان پیشینی اخباریگری برای این مکتبی که در قرن 11 تأسیس شد بدانیم. بفهمن اخباری ها چنین ادعایی دارن، ولی حقیقت این است که اخباریگری به صورت یک مکتب با یک سلسله اصول معین، که حالا اون اصول معین چیه؟ که منکر حجیت عقل باشد، یک، یعنی عقل را برایش حجیتی قائل نیست. اینجور نیست که قدمای شیعه مرحوم شیخ صدوق یا قبل از ایشان معتقد به یعنی منکر حجیت عقل بوده باشد. نخیر، عرض کردم خدمتتون مرحوم صدوق خود در معارف، در مسائل بحثای عقلی خیلی دقیقی داره. پس یکی این که اینها میگویند عقل حجیت ندارد، قدمای شیعه اینجور نبوده، چون این مکتبی اعتقادی نداشته. دو، و همچنین حجیت و سندیت قرآن را، یعنی ظواهر قرآن را، به بهانه این که فهم قرآن مخصوص اهل بیت پیغمبر است و وظیفه ما رجوع به احادیث اهل بیت است، منکر شود. یعنی اونها منکر این نبودن. پس قدمای شیعه شیخ صدوق قبل از ایشان منکر حجیت ظواهر قرآن و دلایل قرآن نبودن، در حالی که اینا چنین ادعایی دارند. این شد دوتا. بله. و همچنین بگوید اجماع بدعت اهل تسنن است، پس از ادله اربعه یعنی کتاب و سنت و اجماع عقل تنها سنت حجت است. حالا البته در بحث اجماع دیگه دوستان همه مطلع هستید که اون چرا که شیعه به اجماع معتقد است غیر از اون نگاهی است که اهل سنت داره. در واقع اجماعی که شیعه میگوید برمیگرده به همون سنت. یعنی حالا این مطلب خیلی مهم نیست که آیون اخباری ها منکر اجماع بوده باشند، چون استقلال نداره اجماع از نظر شیعه. اگر کاشف از قول معصوم باشه حجته، یعنی خودش منهای قول معصوم، اجماع حجیتی ولی حالا خیلی مهم نیست که حالا اخباری ها روی این مثلا خیلی تاکید داشته باشن رد بکنن. اصولیین هم اجماع به استقلال، یعنی مثلا به استقلال اجماع قائل نیستن. این حالا خیلی مهم نیست. بعد می‌فرماید و همچنین مدعی شود، این مهمه، و همچنین مدعی شود که همه اخباری که در کتب اربعه یعنی کافی و من لا یحضر الفقیه و تعذیب و استفسار آمده صحیح و معتبر بلکه قطعی و صدور است. نه قدمای شیعه چنین اعتقادی به این صورت نداشتند. این بازی که از شاخصهای تفکر اخباریه است. خلاصه مکتبی با این اصول پیش از چهار قرن پیش وجود نداشته است. بعد یک نکته، این یک نکته شد که از کردم اون بحث مقایسه رو اگر کسی بخواد انجام بده که مثلا مکتب اخباریگری اگر این تعبیر درست باشد در بین قدمای شیعه مثلا مکتب شیخ صدوق و اخباریه‌ای که در قرن 11 هم به وجود آمد یعنی ملا امین استرآبادی، یه مقایسه ای انسان بکنه، این نکته مرحوم شیخ مطهری هم اینجا مفید. بعد می‌فهمد شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول از گروهی از قدما به نام مقلده یاد کرده است، نه اخباریه. مرحوم شیخ طائفه عده ای از قدمای شیعه را به عنوان مقلده تعبیر کرده. استاد مطهری می‌فرماید و انتقاد می‌نماید ولی آنها مکتبی از خود نداشتند. اینجور نبود که حالا یک طرز تفکری باشه، مکتبی باشه. بله، یه عده‌ای بودن برخوردشون، روششون تقلیدی بوده. علت این که شیخ آنها را مقلده می‌خواند این است که در اصول دین هم به اخبار استدلال کردند. پس این هم یک نکته. حالا باید در سراغ عدت الاصول دیگه، حالا فعلا کلام استاد مطهری رجوع به عدت الاصول بکنیم. ایشان می‌فهمد از گروهی به نام مقلده یاد کرده و چشید. به هر حال مکتب اخباریگری ضد مکتب اجتهاد و تقلید است. اون اهلیت و صلاحیت و تخصص فنی که مجتهدین قائلن او منکر است. تقلید غیر معصوم را حرام می داند. به حکم این که مکتب، به حکم این مکتب چون حجت و سند منحصر به احادیث است و حق اجتهاد و اعمال نظر هم نیست، مردم موظفن مستقیماً به متون مراجعه کنند و با آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. خب حالا کلام برمیگرده دوباره به مرحوم ملا امین استرآبادی و مبنای معرفت شناختی فکریشون را مطرح میکنه. که حالا مبنای معرفت شناختی بود که ایشون یک نوع حسگرایی اصالت حس بود، یعنی معتقد بود که در باب معرفت هر چه از حس به دست بیاید یک یا عقلی باشد که مادهش قریب به حس باشه، مثلا هندسه و ریاضیات و بعضی از گفته از بعضی از واسه منطق را قبول دارم. این را ایشون دوباره مطرح میکنه، حالا دیگه من قبلا عرض کردم صفحه 105 و یادآور میشود که یادم هست در تابستان سال 1322، حالا این تاریخ اونجا نبود، اینجا تاریخش دادن 22 شمسی، که بروجرد رفته بودم و اون وقت هنوز مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در بروجرد بودن و به قم نیامده بودن، یک روز سخن از همین فکر اخباریین شد. ایشان در ضمن انتقاد از این فکر فرمودند که پیدایش این فکر در میان اخباریین اثر موج فلسفه حسی بود که در اروپا پیدا شد. این را من اون وقت از ایشان شنیدم، بعد که به قم آمدند و درس اصول ایشان به این مبحث، یعنی مبحث حجیت قطع رسید، من انتظار داشتم دوباره این مطلب را از ایشان بشنوم، ولی متاسفانه چیزی نگفتند. الان نمیدانم که این فقط حدسی بود که ایشان ابراز می داشتن یا مدرکی داشتن. من خودم تا کنون به مدرکی بر نخوردم و بسیار بعید می دانم که این فکر حسی در اون وقت از غرب به شرق آمده باشد، ولی از طرف دیگر ایشان هم بی مدرک سخن نمی گفتند. اکنون متاسفم که چرا از ایشان استفسار نکردم. اینجا باز این مطلب را آوردم. خب بعد میرن سراغ مبارزه ای که با اخباریگری شد و مرحوم وحید بهبهانی و اینها رو مطرح میکنن و برخورد ایشون با صاحب حدایق. اینا دیگه قبلا هم تذکر دادیم مطرح فرمودن. استاد میفرماید البته مکتب اخباریگری در مقابله مثل مرحوم وحید بهبهانی و شیخ انصاری اینا دیگه دوام نیورد و از بین رفت، اما افکار اخباریگری از بین نرفته، ولو یک مکتب و یک منهجی باشه فعال مطرح، اما اینجور نیست، اما افکار همچنان هست. می فرماین بعضی ها همچنان این تفکر رو دارن، مثلا خیلی ها تفسیر قرآن را اگر حدیثی در کار نباشد جایز نمی دانن. این همون تفکر اخباریگریه، یعنی جایز نیست قرآن را ما تفسیر بکنیم مگر اینکه یک حدیثی در زیل آیه باشه. جمود اخباریگری در بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی و بلکه پاره مسائل فقهی هنوز هم حکومت میکنند. فعلا مجال شرح و بحث نیست. خب حالا ادامه میدن چه باعث شد که فکر اخباریگری جا بیفته و مشتری پیدا بکنه. خب میفهمند چون با ذهن عوامانه سازگاره، یعنی یه منطقی داره که عوام پسنده، چون میگوید ما باید از ائمه تقلید کنیم، باید مقلد معصوم باشیم نه غیر معصوم، بریم سراغ روایات نه غیر معصومین. خب این به حسب ظاهر میگن عجب حرف قشنگه. بله بعد از مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه که از مرحوم سید نعمت الله جزائری که میفهمد ایشون میگوید خب ما چه میگیم مجتهدین چه میگوید. حالا ببینید عبارت مرحوم جزائری است که شیخ انصاری نقل میکنه. آیا هیچ عاقلی احتمال میدهد که در روز قیامت یک بنده ای از بندگان خدا را، یعنی یک اخباری را بیاورم و از او بپرسم تو چگونه عمل میکردی و او بگوید به فرمایش معصومین عمل میکردم و هر جا که کلام معصوم نبود احتیاط میکردم، آن وقت یک همچه آدمی را ببرند به جهنم و از اون طرف یک آدم لاقید و بی‌اعتنا به سخن معصوم، پرانتز یعنی یک نفر اصولی و پیرو مسلک اجتهاد، را که هر حدیثی را به یک بهانه ای طرد میکنند ببرد بهشت. این که راویش مشکل داره، اون که متنش مشکل داره، این که مثلا معارضه هست، این که تقیه بوده چه بوده، حاشا و کلا. حالا این وقت مرحوم جلالی نرم میکنه. استاد مطهری میفهمد جوابی که مجتهدین میدهن این است که این گونه تعبد و تسلیم ها تسلیم به قول معصوم نیست. دلتا خوش نکنه که تعبد به قول معصوم کرده اید، تسلیم به جهالت است. خدا رحمت کنه چقدر دقیق. این خیال میکنه که تسلیم قول معصومه، این به جهل خودش تسلیم شده است. اگر واقعا محرز بشود که معصوم سخنی گفته، ما هم تسلیم هستیم ولی شما میخواهید جاهلانه به هر چه میشنوید تسلیم شوید. از کجا معلوم که این قول معصوم باشه؟ ایشان یک جایی نقل کرده از همون کلام ابو الخطاب را که وقتی میخواستن اعدامش بکنن گفت من 4000 حدیث را جعل کردم در احادیث شما پخش کردم، حالا این اعدامم بکنید دیگه من کار خودم را کردم. یه جایی دیگری از یونس بن عبدالرحمن مرحوم شیخ متحری نقل کرده که میگه من مقید بودم روایت صحیح بنویسم، خب نوشتم کتابی شد، خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رسیدم و عرض کردم آقا این روایات را از احادیث آبای شما جمع کردم و بنابراین بوده که صحیح باشه. کتاب را که دست حضرت دادم گرفت، شروع کرد خط کشیدن، تعدادی از این احادیث را خط کشید، فرمود که این از ما نیست. اینا را شهید متحری نقل میکنه، میگه خب چطور میشه همینطور چشم بسته به این احادیث انسان استناد بکنه و اینا را قول معصوم بدان. حالا جالب اینجاست، اینا را همه را گفتم مقدمه بود، میفهمن تفکر اخباریگری اون جمودش خطر داره، اون جمود ذهن را بسته میکنه، ذهن را میبنده. یه چند نمونه آورده که به نظرم مفید عرض میکنم. یکی راجع به تخت الحنکه. میفهمن روایاتی داریم که انسان که امامه بر سر میگذارد دائما، نه در حال نماز را فقط، دائما که راه میره این تخت الحنکش باز میشه، زیر گلویش بیاندازه به صورت مدور که دور گردنش در واقع باشه. احادیث داریم. یکی از این احادیث میگوید الفرق بین المؤمنین والمشرکین التلحی. اگه میخوای ببینی کی مؤمنه کی مشرکه همینه، ببین تحت الحنکش دور گردنش افتاده یا نیفتاده. محمد عده اخبارین به این حدیث و امثال آن تمسک کرده، میگوین همیشه باید تحت الحنک افتاده باشد. ولی مرحوم ملا محسن فیض، اون روز یادتون هست عرض کردم مرحوم فیض را نمیشه یک اخباری به تمام معنا دانست، حالا یک سبک اجتهادی شاید ملایمی داشته باشه، بینابین مثلا سبک اجتهاد و اخباری باشه، با اینکه به اجتهاد خوشبین نبود در وافی باب و زیه و تجمل اجتهادی دارد. حالا جالب است در زیر همین روایات میفرماید در قدیم مشرکین شعاری داشتند که تحت الحنک را به بالا می‌بستند، این شعار مشرکین بود، و نام این عمل را اقتعاد می‌گذاشتند. اگر کسی این کار را می‌کرد معنیش این بود که من جزء آنها هستم. اون وقت این یک شعار بود دیگه. این حدیث دستور مبارزه و عدم پیروی از آن شعار را می‌دهد. حالا این را داره کی میگه؟ این را داره مرحوم ملا محسن فیض میگه ها، که اونجور از مجتهدین هم به صد درصدی هم نیست، اما فهمیده که این روایات به ظاهرش نمیشه عمل کرد. ولی امروز دیگر آن شعار از بین رفته، پس موضوعی برای این حدیث باقی نیست. حالا برعکس، چون همه تحت الحنک را بالا میبندن، اون علما بالا میبندن، اگر کسی تحت الحنک را در زیر چانه چرخ بدهد حرام است. در این راه رفتن تو کوچه بازار، زیرا لباس شهرت می شود و لباس شهرت حرام است. تازه این عرض کردم حرف مرحوم ملا محسن فیض. در اینجا جمود اخباریگری حکم می کند که بگوییم در متن این حدیث دستور تحت الحنک انداختن رسیده و دیگر فضولی است، دیگر فضولی است که ما در اطرافان حرف بزنیم و نظر بدیم و اجتهاد بکنیم. ولی فکر اجتهادی می گوید ما دو دستور داریم، یکی دستور احتراز از شعار مشرکین که روح مضمون این حدیث است، و یکی دستور ترک لباس شهرت. خب دیگه ادامه‌اش را خدمت نمی کنم. این یک نمونه. از وحید بهبهانی نقل شده است که فرمود یک وقت هلال ماه شوال به تواتر ثابت شد، اینقدر افرادی آمدند و گفتند ما ماه را دیده ایم که برای من یقین حاصل شد که ماه رؤیت شده. خب فتوا دادم، حکم کردم که ماه شوال. یکی از اخباریین به من اعتراض کرد که تو خودت که ندیده ای، اشخاص مسلم العداله هم که شهادت ندادن چرا حکم کردی؟ اعتراض کرد به برهم بهی. گفتم متواتر است و از تواتر برای من یقین پیدا شده. دقت کنید حالا تفکر اخباریگری یعنی اینا. گفت در کدام حدیث وارد شده است که تواتر حجت است؟ ببین یعنی حجیت تواتر را هم باید حدیث داشته باشیم. اگر اینجوری بخوام بحث بکنیم، مثلا قرآن از کجا کلام پیغمبره؟ تواتر میخواد، دیگران میگم که به تواتر ثابت شده است. اول باید بیام روایت رو پیدا کنیم. روایت از فرع بر قرآنه. تا قرآن ثابت نشه نوبت به روایت نمیرسه. حالا روایت پیدا کنیم، بگوید تواتر حجت است. تواتر میخواد بگوید قرآن مثلا کلام خدای متعال هست، میشد مصادره به مطلوب. این هم یک مورد. ایزن وحید میگوید جمود اخباری ها به این حد است که اگر فرزن مریضی رفته باشد پیش یکی از ائمه و آن امام به او فرموده باشد آب سرد بخور، یه نفر مریض شده یک وضعیتی داشته، امام بهش فرموده از آب خنک بخور، سرد بخور، اخباری ها به همه مریض های دنیا خواهند گفت هر وقت مریض شدید و هر مرضی پیدا کردید علاجش آب سرد است. این میشه همون ظاهرگرایی تحجر اخباریه. فکر نمی کنن که این دستور مخصوص حال اون مریض بوده، نه همه مریض. اینم یک مورد. باز می فهمن معروف است که بعضی اخباری ها دستور می دادن که به کفن میت شهادتین بنویسن، به این صورت بنویسن: اسماعیل و یشهد ان لا اله الا الله. یعنی اسماعیل شهادت می دهد به وحدانیت خدا. حال چرا شهادت را به نام اسماعیل بنویسن؟ زیرا در حدیث وارد شده است که حضرت صادق علیه السلام در کفن فرزندشان اسماعیل به این عبارت نوشته بودند که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. یعنی این بابا که اسمش مثلا حسین آغاز میگه اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. اخباریین فکر نمی کردن که در کفن اسماعیل که اینطور می نوشتن، چون اسم او اسماعیل بود. ملاحظه کردیم؟ یادم افتاد یک نکته ای از مرحوم آقای ستوده. مرحومات الله ستوده تدریس می فرمودن مکاسب و کفایه و کفایتین و مکاسب، بی و خیارات و اینها، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، اونجا ایشون تدریس می فرمودن از 8 تا 9 تا 10 11 تا 12، 3 ساعت پشت هم درس می کنن، 8 تا 9 9 تا 10 10 تا 11 تا 11. بنده هم در کفایه اول رو توفیق داشتیم، خدمتشون جلد اول خواندیم و مکاسب بیع و خیارات و اینا. ایشون معمولا یک مزاحهایی در خلال درس میکردن، نکاتی میگفتن، لطیفههایی میگفتن. میگو بعضی از این عوام الناس زیارت از معصوم اصلا میخوانه، این زیارت نامه اون نویسندهش و آخرش نوشته کتبه اون مثلا الاحقر الاغل مثلا فلانی درجه همون. میگو این میسته گردنش کج میگیره روی قبله بیسته و همه را میخوانه، آخر دفعه هم میگوید کتبه هو الاقل و الاخر فلانی مثلا. یعنی خیال میکنه اینم جزء چیه؟ جزء زیارت نام هست. حالا این تفکر در واقع اخباریگریه که چنین وضعی داره، تفکر اجتهادی. خب این یک تتمه بود از بحث قبلی. حالا میریم سراغ اون فکر اعتدالی. خدا رحمت کنه رو استاد مطهری، انصافا مرد جامع و برجسته ای بوده. من کاش وقت می داشتم، دیگه الان وقت نمی کنم، والا عقل و دین در اندیشه شهید مطهری را در می آوردم از آثار ایشون. باز موضوع رساله است، یعنی کسی ذوق داشته باشه، حال تتبع داشته باشه، ایران موضوع رساله سطح 3، عقل و دین در اندیشه یا در آثار استاد مطهری. البته ممکنه 3 تا رساله بشه: عقل و دین در معارف، عقل و دین در احکام، عقل و دین در اخلاق. ممکنه 3 رساله ازش در بیاد. راه اولش هم معمولا اینه که اگر کسانی بخوان تحقیق بکنن، من راه را عرض میکنم خدمتتون. اول آدم باید یه مقاله بنویسه قدم به قدم. یعنی ابتدا اگر مایل بودید یک مقاله تحقیقی جندار، مایدار، جندار بنویسید. عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری ما در مجله کلام عرض کردم، میگیم چاپ میکنیم اونجا، دیگه مشکل چاپش نداشته باشید. حق و تعلیف هم از حضرت آیت الله سبحانی میخوایم که تقدیم بفرمایند بدن. بعد که این مقاله ها را آدم مینویسه، وارد حوزه تحقیق میشه، راه برای نوشتن رساله هم باز میشه. یعنی اینا رو هم مد نظرتون باشه و جا داره. آثار استاد مطهری یه طوری است که به تاریخ نپیوسته، یعنی واقعا به روز اندیشه هایشون معضلات را مشکلات را حل میکنه. خب حالا میام سراغ اندیشه اعتدالی یا روی کرده اعتدالی در باب عقل. که این به مکتب اهل بیت علیهم السلام برمیگرده. افتخار میکنیم که امام راحل فرمود در وصیت نامش مقدمه که افتخار میکنیم که باقر العلوم از ماست، شکافنده علوم از ماست، ما پیرو او هستیم. حضرت امام صادق علیه السلام ما پیرو او هستیم. مکتب اهل بیت واقعا مکتب اعتدالی. این جمله را حقیقت گهگاهی عرض کردم که این امر بین الامرین لا جبر ولا تفویض فقط منحصر به این مسئله نیست. هر جا افراط و تفریط در اندیشی یا در عمل شما ببینید در نهله ها و فرقه ها و مکتب ها، برگردید سراغ ائمه علیهم السلام و اعتدال. در بین همین قضیه ظاهرگرایی و عقلگرایی، حالا عرض میکنم مکتب اهل بیت چطوری است؟ شاخصه هاش، مؤلفه هاش چیا هست؟ 3-4 تا یا 5 تا مؤلفه داره که من از روایات یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم که ببینیم اون روی کردی که منهجی که اهل بیت علیهم السلام مطرح کردن و امیر المؤمنین در خطبه 16 نهج البلاغه و یادم افتاد این را اشاره کنم که میفاد الیمین و شمال و مذله و طریق الوسطا یل جاده علیها باقی الکتاب و آثار نبوه. این مراد مکتب اهل بیته. الیمین الشمال مذله یعنی چپ و راست، حالا به این اصطلاحات سیاسی امروز که نیست، پس این است که اون حد وسط، حد اعتدال. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، که در حدیث داریم ائمتا وسطا، ائمتا وسطا، یعنی امت اگر بخواد وسط باشه باید دنبال امام وسط بره، والله اگر از امام منحرف بشه دیگه وسط نخواهد بود. یکی از شاخص ها اینه که اجمالا سرفصل‌ها بگم بعد حدیثاشو بخوانم. اولا در مقابل اون تفکری که در اهل سنت هست که یا بیان شریعت کافی نیست یا اصلا شریعت از اول محدود تشریع شده، که در جلسه قبل عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای صدر را در این توضیح این مطلب، در روایات آمده است که قرآن کریم تبیان کل شیء است. این منطقا در یک دسته دیگری از احادیث آمده است که سنت و قرآن همه چیز را در قرآن و سنت همه چیز را در بر داره. یه دسته از احادیث فقط میگوید قرآن تبیان کل شیء است، همه چیز در قرآن است. یک دسته از احادیث میگوید نه، ما من شیء الا وله اصل فی الکتاب و سنت، در کتاب و سنت، نه سنت را هم کنار کتاب قرار میده. حالا از جمع این دو دسته چی میفهمیم ما؟ از جمع این دو دسته یکی میگوید، یک دسته میگوید قرآن تبیان کل شیء است و همه یه اون چه مردم نیاز دارن در قرآن آمده در بحث هدایت. یه دسته میگوید نه، کتاب و سنت. خب جمعش چی میشه؟ جمعش این میشود که قرآن یا بیان کرده است مستقیم، مطالب را مستقیما بیان کرده، یا احاله کرده به پیغمبر. مثلا 44 نحل، آیه 44 نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه. خب پس معلوم شد که پیغمبر بیانگر کتاب است، میشه کتاب و سنت. یا مثلا 7 حشر، آیه 7 سوره مبارکه حشر، که و ما آتاکم الرسول فخذوه. این داره ارجاع، این آدرس میده قرآن، میگه من تبیان کل شیء، معنیش این است بخشی را خود بیان کردم، کلیات و اینها را، تفاصیلش هم ارجاع دادم به پیغمبر. این میشه دسته دوم. پس خب دسته سوم کدومه؟ دسته سوم روایاتی است که اطرت را مطرح کرده. در روایات فرموده است که کتاب و سنت همه چیز را در بر داره، اما عند اهلهی است، نحن نعلم اطرت. خب این معنیش واضحه دیگه، در طول، یعنی کتاب و سنت که جامعه همه احکام دینی است، این از طریق اطرت باید دریافت بشود. خب این هم یه دسته از روایاته، این شد 3 دسته. دسته 4 روایاتی است که عقل را حجت قرار داده در عرض کتاب و سنت و انبیا و ائمه و نام. این هم یه دسته است، اون حدیث معروف که ان لله علی الناس حجتین. پس این هم دسته چهارم که عقل را در عرض کتاب و سنت یک حجتی از حجتهای الهی، حجت باطل قرار داده. این هم فرمودید دسته این چند تا شد؟ چهار تا شد دیگه. دسته پنجم روایاتی است که عقل ظنی را رد میکنه، قیاس را رد میکنه. ان دین الله لا یصاب بالمقاییس. این شد پنجتا. خب از این روایاتی که لا یصاب بالمقاییس دقت بفرمایید، عقل تفسیر میشه. عقلی که در اون دست روایات بیان شده از این میفهمیم که یعنی چی؟ یعنی عقلی که ظنی نیست. ببینید چقدر زیبا، پنج دست روایاته، شسته رفته، منظم، منقه. حالا من برای اینها نمونه هایی را خدمتتون میخوانم با آدرس که بعد رجوع بفرمایید. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، این راجع به دسته اول است. دسته اول این بود که قرآن تبیان کل شیء است. امام صادق میفرماید ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، هیچ چیزی را که مردم بهش نیاز دارن. البته آیان مستحضری دیگه مقصود از این نیاز دارن در راستای اون غرض قرآن که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقرب، و امثال این آیات. در این راستا اون چی که در راستای هدایت بشر قرار داره بفهمد همه چی آمده. حتی لا یستطیع عبد یقول، تا کسی نتواند بگوید لو کان هذا انزل فی القرآن، بگه آقا اگر این دستور هم از دستورات دین و خدا بود باید در قرآن می اومد. الا وقد انزله الله فیه. این یک حدیث، اصول کافی جلد اول کتاب و فضل العلم باب الرد الی الکتاب و السنه، حدیث یک. این یه بار دیگه آدرس رو بخونم، اصول کافی جلد یک کتاب فضل علم، کتاب و فضل العلم باب الرد الی الکتاب و السنه حدیث اول. این یک روایت. بفرمایید. اشاره به چی داره؟
اشاره به
غیب قرآن، غیب قرآن
داره. اشاره به غیب داره.
خب حالا با دسته های بعدی نگاه کنید، با روایات بعدی تکمیل خواهد شد. مجموعه رو کنار هم قرار بدهید. در قرآن هست. خب چی قرآن را بیان میکنه؟ پیامبر. علم قرآن و پیغمبر کتاب و سنت دقیق کاملش نزد کیه؟ نزد عطرت. ملاحظه فرمایید. منتها حالا یه وقت میگیم دیگه عطرت عقل نه، خود عطرت میگوید عقلم هست. اینجا اون فرق میشه بین تفکر به اصطلاح اخباریه و اصولیه، که یعنی اعتدال دیگه. اون که میگفت قرآن و سنت ندارد خلع داریم به لحاظ منبع، میگه نه خیر خلع نداریم. اون که میگفت عقل هیچ نقشی ندارد، این میگه چرا عقلم نقش دارد. اون میگفت عقل ظنی، این میگه نه عقل ظنی نیست. این خطوط خیلی مشخص میشه. بس بقیه را ملاحظه فرمایید. این یک حدیث. باز عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت امام صادق قال ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله. تعبیر را هم دقت کنید، لهو اصل فی کتاب الله، این نه بس تفصیل نیست، هیچ چیزی نیست مگر اینکه ریشه ای و اصل در قرآن داره، غرض این نیست که حالا تفصیلش آمده باشه. بعد میفرماید ولکن لا تبلغه عقول الرجال، همین که حالا آقا اشاره فرمودن. بله مردم معمولی به اون درکشون نمیرسه، پس یک مبینی میخواد، یک مفسری میخواد که اون میشه. بعد این همون مدرکی که عرض کردم حدیث ششه، همون کتابی همون مدرک حدیث شش. باز در یک حدیث دیگری امیر المومنی علیه السلام میفهمد این فیهه، یعنی فی القرآن، علم ما مضا و علم ما یعطی الى یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون. در قرآن اینا هست. این هم یک حدیث، همون منبعی که عرض کردم، صفحه حدیث هفتم، همون باب و همون کتاب، حدیث هفتم. خب این حالا یک دسته نمونه هایی از دسته اول. اما دسته دوم که سنت را هم کنار کتاب مطرح کرده، ان حماد ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقولو ما من شیء الا و فیه کتاب او سنت. اون حدیث قبلی چه بود؟ فرمود که ما من شیء من امر یقتل فی اسلام الا ولو اصل فی کتاب الله. اینجا سنت را هم آورده، این معنیش است که اون اصل را سنت میاد چه میکنه؟ بیان میکنه. خب این یک حدیث، همون کتاب، همون مدرک، حدیث چهار، همون مدرک قبلی تماما، اصول کافی جلد یک، کتاب و فضل العلم، باب الرد الى کتاب و سنت، حدیث چهار. این حدیث هم عنایت کنید، جالب. سماعت ابن مهران عن ابی الحسن موسی علیه السلام حضرت امام کاظم قال قلت له اصلحک الله اتا رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بما یکتفون به فی عهده. آیا پیغمبر همه اون چرا که مردم زمان او بهش نیاز داشتن این را آورد؟ قال نعم و ما یحتاجون الیه الى یوم القیامه. هر چرا که مردم تا قیامت نیاز دارن در امر هدایت و دین پیغمبر آورد. فقلتو ملو سما هم میگه که خب پس اینا کجاست؟ چه خودش را میگه پس پیغمبر آورده کجاست؟ فقلتو فضاء من ذالک شیعون، چیزی از دست رفته، ضایع شده. فقال الله هو عند اهله، هیچی از بین نرفت، ضایع نشده، نزد اهلش. این هم یک حدیث. همون کتاب یعنی کافی جلد یک، باب البدع، بابش فرق میکنه، باب البدع و رأی و المقاییس، یه باب دیگری است، حدیث 13. خب عن ابی شیبه قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ظل علم ابن شبرمه. شبرمه حالا معروف شبرمه است، حضرت آیت الله حسن زاده در اصول کافی که ایشون اعراب گذاری کرده، ابن شبرمه اعراب گذاری کرده. ایشون البته آدم دقیقی است، ما هم اعتماد میکنیم به دقت ایشون. دقت کنید چقدر زیباست. بعد ظل علم ابن شبرمه یا شبرمه عند الجامعه، میگه جامعه یک طرف، علم این مجتهد اهل سنت فقط اصلا هم یک طرف، این در مقابل اون گمه، هیچی. خب جامعه چی چیه؟ املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام. جامعه اینه دیگه که پیغمبر املا میکن و امیرالمومنین مینوشت. ایشون هم کاتب وحی قرآن بوده است، از امیرالمومنین هم کاتب وحی غیر قرآن، که اون وقت میشه جامعه. جامعه قرآن دیگری نیست. میگن آقا شیعه معتقد است به یک قرآن دیگری. نه خیر، قرآن همون یکیه. این تبیین قرآنه. جامعه، تفسیر قرآنه، تبیین قرآنه. و خط علیین به یدهی ان الجامعه لم تدع لأحد کلاما. ببین اون نظریه میگه آقا ما خلاء منبع داریم. این میگه که لا تدع لأحد کلاما، این منبع و مصدر کامله. فیها علم الحلال و الحرام، اون چه هم در جامعه بوده و هست، این علم حلال و حرامه. از این حدیث می فهمیم. خب این همون مدرک، باب و البدع و رعد و المقاییس، حدیث 14. اون 13 بود، این 14. خب خواهش من باز دقت کنید. سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام عن مسئلت فعجابه فیها، سؤالی کرد حضرت جواب داد. فقال الرجل ارأیت ان کان کذا و کذا ما یکون القول فیها. گفت به نظر شما اگه حالا اینطوری که من گفتم نبود، یه جور دیگه بود، اون وقت چی میشد؟ حکمش چی میشد؟ ما یکون القول فیها. فقال له مهد، ساکت باش، ما عجبت کفیه من شیئن فهو عن رسول الله. هرچی من جواب به تو دادم مال پیغمبره، من که اهل رأی که نیستم، که خیال کنی منم مثلا مثل ابو حنیفه هم برای خودم رأی پردازی میکنم، نه. لسنا من ارأیت فی شیئن، ما اهل این ارأیتها نیستیم، ارأیتهایی که میخواهد برای خودش دکونی باز بکنه در عرض چی؟ کتاب و سنت. اینا دقت کنید، مکتب اهل بیت رو باید قشنگ معرفی کرد. یک اتهامات بی اساسی، حالا یا قرض ورزیه یا گاهی متاسفانه تبیین های اشتباه. این همون منبع حدیث 21. حدیث 21، خب این هم یک روایه. عن عمر بن قیس عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال سمعت و یقول ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج اليه الامه الا انزله في كتابه وبينه رسوله. دقیق میگه، تصریح اصل در کتاب آمد و پیغمبر او را بیان کرد و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا، برای هر چیز یک حد، یعنی یک حکمی وضع کرده، یه دلیلی هم برای او قرار داده، يدل عليه و جعل علی من تعدا ذلك الحد حدا. این هم باز همون اصول کافیه، البته این باب الرد الی الکتاب، نه باب رأی و المقاییس، حدیث دو. پس این هم شد یک دسته که کتاب و سنت. در ضمن این طایفه دوم که عرض کردیم، به گونه دسته سوم هم اشاره شد که یعنی عند اهلی است، فرمود زل منه شی، فرمود عند اهلی است. اما حالا البته ظاهرا ساعت چند وقت گذشت دیگه، همین شاید که این اشاراتی که اونجا بود، یکی کتاب جامعه بود که فرمود علم ابن شبرمه در کتاب جامعه هیچه، جامعه چه چیزه؟ املاء و رسول الله و خط علیه، پس معلوم شد کتاب و سنت و عطرت، درست؟ یکی هم این که فرمود آیا زاع سماع از امام کاظم سوال کرد که زاع، فرمود لا عند اهلی، که مراد اهل بیته. چند تا دیگه حدیث هم تصریح به این مطلب، من یکیشو بخوانم فعلا بحث تمام بکنم، از امام صادق علیه السلام است، فرمود کتاب الله فیه نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و نحن نعلمه. که حالا نحن از راسخون فی العلم، کافی اگر رجوع بکنید ابواب فراوانی داره اصول کافی، چیزشو نگاه بکنید که علم کتاب را، علم سنت را، کتاب را فقط اهل بیت میدن. این شد سه دسته و چون وقت گذشت روایات مربوط به دسته چهارم و پنجم را انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهم کرد و یک نتیجه خواهیم گرفت. من یک مطلبی را مطرح کنم که روش فکر کنید تا فردا. با توجه به این احادیث ممکنه که کسی این اشکال رو دقت کنه، این اشکال رو مطرح بکنه که اگر این روایات میگوید همه چیز در کتاب و سنت آمده، بله، پس دیگه این حرف فقها چیست؟ حرف مجتهدین چیست؟ که عقلا یکی از منابع و مصادر است در عرض کتاب و سنت، چیزی دیگه باقی نمونده که مجالی باقی نمونده، میشه یه مسئله فرضی، هیچ واقعیت نداره. طبق این ادله که همه چیز در کتاب و در سنت و بعدم عطرت بیان شده، اون وقت دیگه عقل در عرض اینا میخواد چی بگه؟ یکی مجالی که دیگه نداره که. مگر فرض کنیم که اگر نمی بود عقل حجت می بود، این دیگه به درد چیز واقعیت واقعی نیستش. حالا روی این فکر بکنیم که باز واقعا مجالی برای عقل میمانه که این بحث اصولی گردن کلوف کل ما حکمه به العقل حکمه به شر مطرح بشه، یا دیگه واقعا جایی نداره. این روش تأمل کنید تا جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.